ارجمند. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. از این لحظه با بخش سوم برنامه ها تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما گرامیان هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید با ما همراه باشید و نظرات خودتون رو راجع به برنامه های بخش سوم با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. دعوت میکنم با برنامه رواق تماشا با موضوع خانه های بومگردی در ایام کرونا از این لحظه همراه باشید.
جهانیان می‌بینند که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودند. به هر حال
حدود 80 دانه مغازه هست توی بازار، تقریباً میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه گودم ده بدن مانه بدن مانه.
خب علی‌القاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی کننده نداریم.
رواق تماشا.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو شبکه اندیشه. من امیرضا فرح‌بود هستم. طبق روال هر هفته با برنامه رواق تماشا در خدمت شما عزیزان هستیم. قراره که در برنامه رواق تماشا امشب به موضوع خانه‌های بومگردی در ایام کرونا بپردازیم. در ابتدای برنامه اجازه میخوام که همکار محترم خودم رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم، جناب آقای شهاب دارابیان که در بخش رواق خبر امشب در خدمتشون هستیم. شهاب عزیز سلام عرض میکنم، شبت بخیر.
بر هر خون که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما آقای دکتر فرح‌بود نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو. در دوران کرونا به سر میبریم، امیدوارم که شنوندگان عزیز از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. من هم امشب با دو بخش خبر در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
خواهش میکنم. ممنون، مرسی شهاب عزیز. خب شنوندگان محترم، بحث خانه های بومگردی مطرح هستش. میدونید برنامه رواق تماشا حدود 10 سال هستش که به بحث تخصصی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میپردازه و امشب هم طبق روال هفته های گذشته موضوعی در حوزه گردشگری انتخاب کردیم. خانه های بومگردی خانه هایی هستن که این روزها زیاد راجبشون صحبت میشه و در ادامه بحث در بخش رواق گفتگو در کنار مهمانان عزیزی که هم در استودیو حضور دارن و هم به صورت تلفنی به جمع ما خواهند پیوست صحبت خواهیم کرد. بریم رواق گفتگو رو آغاز بکنیم، یک رفت و برگشت کوتاه داریم، با ما همراه باشید. رواق گفتگو.
مدیریت باخت و بناهای تاریخی تهران با شناسایی و معرفی
پروتکل بهداشتی ویژه سفر
کمک دانشگاه به ارتقاء گردشگری از بود
این گشایش ها برای گردشگران ورودی
و فعالان بخش خصوصی و صنعت گردشگری ما هم در واقع
بکنند که ما سرمایه گذارها
چون ما الان میدونیم در حالت
تحریم گردشگری عملیاتی شد.
رواق گفتگو.
خب شنوندگان محترم، خانه های بومگردی که البته این روزها به بحث کرونا هم ارتباط پیدا میکنه. در ابتدا مهمانان عزیزی که افتخار دادن در داخل استودیو حضور دارن رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. در ادامه در رابطه با خانه های بومگردی قراره صحبت بکنیم، خیلی هم موضوع جذاب و جالبی هست. سرکار خانم ترگل انوری نژاد، کارشناس حوزه گردشگری و صنایع دستی، افتخار دادن در مجموعه حضور دارن. خانم انوری نژاد سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
سلام آقای فرح‌بود عزیز و همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگانی که این روزها همه درگیر و دغدغه این بیماری کرونا رو داریم و امیدوارم همه مردم به سلامت از این روزهای سخت رد بشن.
خیلی ممنون، متشکرم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای نیما آذری، رئیس انجمن مؤسسات آموزش گردشگری کشور و فعال اکوتوریسم. آقای آذری سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
ممنون از شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه رواق تماشا شبکه گفتگو و همچنین خدمت مهمان برنامه سرکار خانم انوری نشد. لطفتون شما.
متشکر. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر حسن انصاری، مدیر عامل جامعه گردشگری مجازی کشور. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم حضور جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و آرزوی سلامتی دارم برای شما و همه عزیزان.
خوب هستین آقای دکتر؟ خیلی وقت زیارتتون نکردیم.
و همچنین
انشاءالله در اولین فرصت در خدمت شما باشیم.
انشاءالله خوشحال میشم.
خواهش میکنم، باعث افتخار ماست. خب صحبت رو با شما آغاز بکنیم آقای دکتر، که همین عرض ادب کردیم خدمتون، داریم در رابطه با خانه های بومگردی در ایام کرونا صحبت میکنیم. این ایام کرونا رو من داشتم فکر میکردم که چطوری ربطش بدیم به بحثمون، به این موضوع فکر کردم که این یه بحرانه، این کرونا، و این کرونا باعث شده از یه جهت بحران، از یه جهت شاید باعث پیشرفت ما مخصوصا تو حوزه کاری شما شده باشه که بخش گردشگری مجازی رو دارید کار انجام میدید. بنابراین از یه طرف دیگه این بحران میبایست حتما از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار بگیره. ما باید ببینیم که این بحران کرونا امروز میره، فردا ممکنه یه بحران دیگه داشته باشیم. آیا اصلا درباره بحران ما در حوزه گردشگری فکری کردیم؟ آیا برنامه ریزی انجام دادیم؟ آیا ستادی در رابطه بحرانهایی که قرار اتفاق بیفته مخصوصا تو حوزه گردشگری که اینقدر شکننده هست و به موارد مختلف ارتباط پیدا میکنه؟ یعنی موفقیت ما در گروه یه سری اتفاقاتی هستش که اینها اصلا ممکن ارتباطی به شخص من یا سرمایه گذار یا اون کسی که فعال هست در این حوزه نداشته باشه. من در ابتدا اجازه میخوام که شما توضیح بفرمایید در رابطه با اوضاع احوال گردشگری مجازی، برای ما یه توضیح ابتدایی بفرمایید، بعد بحث کرونا و کانال بومگردی رو در ادامه داشته باشیم. میشنویم صحبت رو شما.
خیلی متشکرم از مطالب خوبی که اشاره کردید. به هر حال همین بحرانی که اشاره داشتید به هر حال میتونه به دنبال خودش یک سری تجربیات و یک سری اقداماتی رو برای ما در واقع به عنوان تجربه برمغان بیاره و این باعث میشه که ما پیش بینی بحران‌های بزرگ و اتفاقات دیگر رو هم داشته باشیم. این به قدری وسیع بود که خب شاید بسیاری از کشورها دچار چالش بزرگ شدن، مخصوصا در حوزه گردشگری و در حوزه‌های خدمات غالبا چالش‌های بزرگی رو تجربه کردن. بله. در کشور ما هم این آمادگی شد هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی تو این سطح نبود، در صنایع مختلف هم نبود، نه تنها گردشگری، و این باعث شد که همکارای ما و مؤسسات و تأسیسات گردشگری سختی‌های زیادی رو تحمل کنن در ماه‌های گذشته. ولی امیدواریم که سریع‌تر این بحران کاهش پیدا بکنه و با توجه به کاهش اون و شرط مسلمی که برای همه هست در حوزه سلامت و سلامت افراد برای همه ما اهمیت بالایی داره، در کنار حفظ سلامتی و رعایت مسائل بهداشتی بتونیم در واقع میزبان شایسته‌ای در صنعت گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی باشیم. و اما در حوزه گردشگری مجازی،
بله،
ما تو حوزه گردشگری مجازی خب اقدامات خوبی در کشور آغاز شده بود، کمبودهایی در حوزه زیرساخت و یا موضوعات تکنولوژی مواجه بودیم و همچنان هستیم، ولی خب این اتفاق باعث شد که هم مردم ما مراجعه بیشتری به فضای مجازی داشته باشن و هم باعث بشه که ما نیازهای بیشتری رو در این حوزه احساس بکنیم و توجه بیشتر بخش دولتی و بخش خصوصی به فضای مجازی در واقع یکی از خروجی‌های کرونا میتونیم بگیم بوده. به همین دلیل هم همکارای ما در حوزه راهنمایان، هم همکارای ما در حوزه اقامتی تلاش کردن که تورهای مجازی رو شکل بدن. به نحوی موزه ها شروع کردن به معرفی خودشون به صورت حالا عکس‌های 360 درجه و فیلم. پروژه‌ای که ما خودمون در فروردین اجرا کردیم با همکاری وزارت گردشگری و وزارت ارتباطات، در واقع 11000 کیلومتر سفر به دور ایران بود به صورت مجازی که در خانه بمانید
بله.
با 11000 کیلومتر.
آقای دکتر ببخشید بیان صحبتتون، این بحث اینترنت و سرعت اون الان مطرح هستش. ما چند هفته گذشته مدیرعامل محترم منطقه آزاد کیش اینجا حضور داشتن که میگفتن یه اتفاقاتی داره برای ما میفته که اوضاع احوال زیرساختیمون از لحاظ سرعت اینترنت بهتر بشه، حالا اونجا که منطقه آزاد هستش و مقصد گردشگری به یه شکلی. بنابراین شما میخوام یه توضیح بفرمایید که آیا ما در زمینه اینترنت و سرعت اون مشکلی داریم نداریم؟ اینو توضیح برای شنوندگان که خیلی از ما
در همه سالهای گذشته و همچنین همکنون ما مشکل پهنای باند داریم در همه حوزه ها.
بله.
و همینطور که ملاحظه می‌فرمایید در جاهایی که تقاضای زیاد یا مراجعات زیادی به سایت هایی که میشه، سایت ها در واقع اینترنت کشور آمادگی و ظرفیت پاسخگوییشون نداره. ما نیاز به ارتقا داریم و پهنای باند داریم که اینها رو مکتوب برای وزیر محترم ارتباطات فرستادیم، اونها هم دارن تلاش میکنن. توی یه سری حوزه ها خب ما به زیر ساختی نیاز به تجهیز داریم و مثلا در بسیاری از سایت های گردشگری ما اینترنت نداریم اصلا.
بله.
حالا شما اینجا مشکل کمبود پهنای باند داریم، خیلی جا اصلا اینترنت به طور کلی نیست و ما مجبور شدیم از اینترنت های سیار استفاده کنیم، از ماشین دارایی خدماتی.
خب چرا آقای دکتر اینترنت بعضی جاها نداریم، علتش چیه؟ یعنی
اینها دیگه برمیگرده به ظرفیت
تقاضا وجود نداشته
دیگه. یکی تقاضا وجود نداشته و نکته بعد هم زیر ساخته مخابراتی کشور مستلزم هزینه است، مستلزم فراهم نمودن امکانات دیگه. بدون داشتن در واقع امکانات کافی و بودجه کافی خب نمیتونن در تمام نقاط کشور پهناور ایران و تمام نقاطش رو پوشش بدن.
بله بسیار عالی.
این فرصتی شد که نقاط ضعف فضای مجازی کشور بهتر دیده بشه، همکارای ما توجه بیشتری داشته باشن و ما نقاط ضعف و مثبتمون رو تو این حوزه تقویت بکنیم، توجه بیشتری به معرفی ظرفیت‌هامون تو فضای مجازی بکنیم. در واقع سایت‌های تورهای مجازی شکل گرفت، فروش‌های آنلاین تقویت شد و همینطور ارائه خاطرات سفر، برنامه‌ها، یادداشت‌های سفر و موضوعات مختلفی که همکارای ما برای ارتباط با مسافرین و همسفرای خودشون از این فرصت بهترین شکل استفاده کردن. و یا اتفاق مهمتر وبینارهایی بود که ما تونستیم با همکارای خارجی خودمون از فروردین تا کنون شاید بیش از 20 مورد ما خود من شرکت کردم با کشورهای مختلف، ظرفیت هامون معرفی کردیم، اونها آخرین وضعیت خودشون رو با ما در واقع ترک کردن. اینها در امکاناتی بود که بعد از این اتفاق تونستیم رقم بزنیم و حتماً میتونه کمک بهتری باشه برای پسا کرونا.
بسیار عالی، ممنون جناب آقای دکتر انصاری. با ما لطفا همراه باشید که صحبت‌های دوستان عزیز رو هم در داخل استودیو بشنویم. جناب آقای آذری، صحبت‌های آقای دکتر انصاری رو شنیدین؟ چون شما رئیس انجمن مؤسسات آموزش گردشگری هستید و فعال در حوزه اکوتوریسم، بفرمایید که این در دوران کرونا، حالا قبل از که اصلا وارد خانه بومگردی بشیم اینو به صورت جامع‌تر مطرح بکنیم، در ایام کرونا بحث آموزش رونقی داشت آیا، یا مثلا درخواست هایی بود یا کمکی شد که اطلاعات و دیتا هامون ما افزایش پیدا بکنه توسط همکاران محترم؟
بسیار عالی. عرضم به خدمت شما، اولا من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر انصاری، از همکاران هستن.
بنده من از ادب
لطف دارین آقای دکتر. ببینید اتفاقا موضوع آموزش، حالا صرف نظر از حالا بحث بومگردی که البته روی بحث بومگردی هم به همین ترتیب هستش، عرض میکنم خدمت شما، از امکانات فناوری اطلاعات و آیتی امروز در حال بهره‌گیری هستش، با توجه به اینکه خب در دنیا از قبل از ایام کرونا هم بحث آموزش های مجازی مطرح بوده، در دنیا دارن از این امکانات استفاده میکنن و ما هم در ایران در حال در حقیقت بررسی این موضوع بوده ایم که آموزش های مجازی رو وارد بحث آموزش های گردشگری بکنیم. ایام کرونا مزید بر علت شد یک اصطلاحاً تحرکی ایجاد کرد و اتفاقا ما در حال حاضر از پلتفرم آموزش مجازی در وزارت میراث در حال میراث و گردشگری و سنت دستی در حال استفاده هستیم. در ارتباط با بومگردی هم همین مسئله هست. البته بومگردی یه مقدار از حیث آموزشی متفاوت با بقیه تأسیسات گردشگری است از دید حالا هم ما آموزشی ها هم فعالین حوزه بومگردی، حالا با توجه به اینکه یه مقدار پرکتیکال عملیاتی تر، یه مقدار میدانی تر، یک بله. مقدار به قول معروف اون هویت های مهمان نوازانه اصطلاحاً باید ملموس تر باشه، احتیاج به آموزش های عملیاتی داره، ولی به هر سبب بی نیاز از آموزش های مجازی نیست و ما داریم سعی میکنیم در دوره هایی که الان برای بومگردی هم هستش از این امکانات البته در تلفیق با بحث آموزش مستقیم استفاده
بله. حالا من یه سوالی واسم همیشه جالب بود که حالا دوست دارم دوستان دیگه هم راجبش صحبت بکنن، اینه که ما اگه بخوایم سه قسمت بکنیم کسانی که در حوزه گردشگری فعال هستن، یه گروه سیاستگزارانن بله. مثل اونا که تو وزارت میراث فرهنگی گردشگری بله. و صنایع دستی هستن، اونا که در مجلس نشستن و کسانی که سیاستگزاری میکنن، یه بخشی که فعالن و دارن تو این زمینه کار انجام میدن، یه گروه هم استفاده کنندگان. ما همیشه برای این فعالین و اون استفاده کنندگان انواع و اقسام برنامه ها رو داریم، چه بحث آموزش به بحث بازنگریه، میگیم شما اجازه نداری دوتا اتاقت مثلا اگر کم زیاد مجوزته، ولی برای سیاست گذاران نه برنامه آموزشی داریم نه مدرک آموزشیشون بررسی میشه. اینا رو من نمیدونم، آیا آقای دکتر انصاری برنامه وجود نداره که کسانی که بخوان تو این حوزه سیاست گذاری بکنن حداقل یا آشنایی حداقلی با این حوزه داشته باشن بعد ورود پیدا کنن؟
به هر حال اینها ببینید تو حوزه اختیارات دولت هست
بله،
و قاعدتا نظارت بر حوزه فعالیت های دولت و حاکمیت دستگاه دیگه هستن، بخش خصوصی معمولا
نه. میگم ماها هم به عنوان NGO ها اینا درخواست بدیم مثلا کسانی که قراره تو این حوزه ها وارد بشن حداقلش مدرکش رو داشته باشن، مثل اینه که ما میخوایم عمل قلب بکنیم بگیم یارو پزشک نباشه، ولی کسانی که میخوان تو اتاق عمل باشن همه مثلا باید این مدارک رو طی کرده باشن، این کارا رو کرده باشن، اونی که آخر سر میخواد بیاد جراحی کنه اصلا مثلا مکانیک ماشینه. خب ما یه ذره از این مشکلاتی که من فکر میکنم تو کشورمون داریم از همین نقطه شروع میشه، یعنی این رو اگر میدیدیم
بله
اگر این رو میدیدیم آقای دکتر الان میدونستن کسانی که سیاست گذاری میکنن توی این 20 30 سال 40 سال 50 100 سال 90 سال ما همیشه دوچار بحران خواهیم بود. امروز کروناست، فردا سیله، پس فردا یه مطلب دید. اصلا نیاز به یه مجموعی داریم که برای بحران که کرونا هم شاملش هست برنامه ریزی داشته باشیم.
البته من برمیگرده به باورها من فکر میکنم
بله،
ما باید به هر حال گردشگری رو به مسئولین کشور باور داشته باشن.
بله این جمله قشنگی بود بله.
ببینید ما وقتی آقای رئیس جمهور تا دوره جدید انتخاب شدن بهشون به طرف کلیه تشکلها پیشنهاد دادیم شاخصهایی که برای انتخاب رئیس سازمان در واقع برای بخش خصوصی مهم هست اینه، از این شاخص ها استفاده بفرمایید
بله.
یا برای معاونین سازمان یا برای مسئولینی که در واقع تاثیرگذار هستند در سازمان دولتی ما، ولی خب به هر حال قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور رو تعریف کرده و این جزء اختیارات مقام ارشد کشور مقام ارشد اجرایی هست.
بسیار عالی.
وزیر خودش رو انتخاب بکنه، رئیس سازمان خودش رو انتخاب بکنه، ولی اگه ما به اون باورها برسیم در کشور که گردشگری یک نیاز اصلی برای تحرک در واقع اقتصاد کشور هست، اینها هم دقیقاً اتفاق میفته. این موضوعاتی که شما اشاره فرمودید
بسیار عالی، ممنون جناب آقای دکتر انصاری. حالا ما خیلی خوشحالیم که وزارت خونه شده، حداقلش اینه که این بازخواستی که باید انجام بشه انشاءالله در آینده انجام خواهد شد.
خب
به امید خدا. خب با ما همراه باشید آقای انصاری. خب خدمت خانم ترگل انورنژاد هستیم، کارشناس حوزه گردشگری و صنایع دستی. خانم انورنژاد یه ذره بحث رو ببریم تخصصی تر کنیم رو خانه های بومگردی. بفرمایید اوضاع احوال در، چون من میدونم شما تخصص دارین در خانه های بومگردی فعال هستید، بفرمایید که این ایام کرونا رو این خانه ها چه تأثیری گذاشته، بهتر شده بدتر شده بعضیشون، اوضاع احوالشون چطوره؟
من اول اگه اجازه دارم یه ذره از اون بحث قبلی رو ادامه بدم. این خانه های بومگردی یا ما بیشتر میگیم اقامتگاه های بومگردی ظاهرش خیلی مسئله ساده ایه،
بله.
ولی وقتی میریم تو کنهش واقعا یه امر پیچیده است، یعنی یه چیزی نیست که به این همین سادگی که ما میگیم باشه. ما سالها تجربه های گردشگری توی هتلینگ ها اتفاق افتاده، الان یه تجربه جدیدی داره اتفاق میفته که ما اصرار داریم در اقامتگاه ها که هر اقامتگاهی امضای خودشو پاش داشته باشه. وقتی
یعنی چی؟ هر اقامتگاه
ببینین شما وقتی هر جای این کشور سفر میکنین یه رنگی، یه طعمی، یه بویی، یه شکلی، یه طبیعت، یه لحجه، همه اینا در تمام حتی بعضی جاهای کشور ما روستا به روستا فرق میکنه. بنابراین اون خونه با خونه، هر خونه ای با خونه بغلیش فرق داره. من مثالی که برای همه میزنم اینه که شما خونه داییتون یه رنگ و بویی داره، خونه مادر بزرگتون یه رنگ و بویی دیگه. ما در اقامتگاه هم همینیم، یعنی ما هر جایی یه رنگ و بوی خودمونو داریم و امضای اون کسی که در اقامتگاه هست. حالا یه مشکلی که ما داریم اینه که قراره با یه تعریفایی از پیش همه رو شکل هم بکنیم. آقای آذری خوب میدونن ما وقتی میریم توی بحث آموزش که با گروه آموزش هم این بحث ها همیشه هست، اینه که آموزش ها باید متناسب با هر منطقه، هر شرایطی باشه. اینجوری نیست که یک سرفصل عمومی بیاد برای همه داده بشه. دوستانی که سفر میکنن توی اکوتوریسم و بومگردی سفر میکنن، این حرف من خیلی
یعنی یه نسخه برای همه نباید بپیچیم.
یه نسخه نمیتونیم از شمال کشور تا جنوب کشور بپیچیم، همونجور که برای خیلی شما مهمون نوازی شمالی ها با مهمون نوازی جنوبی ها فرق داره.
بله.
بنابراین آموزش اقامتگاه ها در شمال کشور با جنوب کشور فرق داره. این که میگیم خیلی عملی هست به خاطر این بحثشه. یه چیزای بیسه ما هممون بلدیم، مهمان نوازی یکی از صفتهای بارز ما در ایرانه، اما مهمان نوازی همه ماها با هم جنسش، رنگش، فرمش فرق داره. توی یه چیزایی مشترکه اما یه طعم و رنگ خاص خودشو داره. بر همین توجه به این موضوع توی اقامتگاه بومگردی و توی مفهومش خیلی تاثیر گذاره. حالا ما تو دوران کرونا چیکار کردیم؟ در واقع باید بگیم نه، ما کلن حوزه گردشگری یکم قبلتر از کرونا بحرانش شروع شد. ما چند ماه قبلتر شروع شد بحرانمون به دلیل اینکه گردشگری اصولا یه مسئله فصلی هست، یه جایی پیک سفر توی یه فصلی اتفاق میفته یه جایی نمیفته. بیشتر کشور ما منطقه گرمسیریه، تو من نیمه دوم سال ما تقریبا کاهش سفرها به خصوص توریستای خارجی رو داشتیم و درست بحران کرونا مصادف شد با اوج گردشگری داخلی در عید که خب همه چی قرنطینه شد و خب دوستان، همه دوستان در اقامتگاه بومگردی روزای خیلی سختی رو پشت سر گذاشتن، هرچند یواش یواش خیلی تونستن یه راه گریزهایی بر خودشون یواش یواش پیدا کنن، یعنی یواش یواش خودشونو تطابق دادن به شرایط فعلی، یه راه گریزهای معیشتهای جایگزینی توی اقامتگاه مطرح شد که فکر کنم البته زمان میبره تا به جواب خوبی برسه، ولی خب آثارش و نمودهاش ما توی بعضی اقامتگاه تو بعضی جاها میبینیم که دارن انجام میدن.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر انصاری، یه مشکلی که ما داریم تو این کشور، حالا بحث خانه‌های بومگردی یا بقیه خانه مسافرها رو بخوایم در نظر بگیریم، اینه که یک سایت رسمی که اینا رو بخواد معرفی بکنه وجود نداره. خب یا حداقلش اینه که من نمیدونم آیا سایت رسمی هستش که اینها رو بخواد معرفی کنه. یه وزارت گردشگری برنامه‌ای داره به اسم ویزیت ایران که الان داره یه سری کار انجام میده روش، که قرار شده که اگر کسی مثلا مدرکی داره تو این حوزه بیاد بارگذاری کنه. این مردم یه مقدار تو این حوزه چجوری بگم سردرگم میشه آدم. ما احتیاج داریم که شما که فعال هستین در حوزه گردشگری مجازی کشور و حتما مطمئنم که در برنامه هاتون این رو لحاظ کردید، این سایت به زودی راه اندازی بشه و اون مثلا به تفکیک شهرهای مختلف ما بدونیم مثلا این خانه ها کدومش مجوز دارد، این خانه های بومگردی کدومشون دارن فعالیت انجام میدن و مورد تایید هستن، چون خیلی مردم هم اطلاع ندارن، خونه هاشون رو در اختیار مسافران قرار میدن، متاسفانه اتفاقات ناگواری میفته، مثلا ممکنه یه نفر ایست قلبی بکنه تو شب فوت بشه، خب این نمیدونه اون مالک اون خونه که چه مشکلاتی ممکنه براش در آینده ایجاد بشه، ولی وقتی مجوز داره اون خانه بومگردی هستش، اون خانه‌ای هستش که مجوز رو گرفته، خب این یه مسافری هستش که پذیرش شده و هر اتفاق ممکنه براش بیفته. آیا ما سایتی داریم یا برنامه‌ای داریم که اینها رو اول مشخص بکنه به زبان فارسی و انگلیسی، حداقل برای کسانی هم که از خارج میخوان بیان بدونن که خانه‌های امنی دارن میرن؟ یه توضیح میفرمایید خواهش میکنم.
بله حضورتون عرض شود که ما فکر میکنم 4 یا 5 سایت هست که با خانه های بومگردی داره میپردازه و همینطور به خانه مسافر هم باز یکی دوتا سایت هستن که اختصاصی دارن کار میکنن، ولی از اون طرف سایت های معروف رزرو هتل در ایران هستن، حدود 15 تا سایت رزرو هتل در ایران داریم که اینها بومگردی های کشور رو هم معرفی میکنن.
بله.
ولی مشروط به این هست که همونطور که خیلی از زیرساخت های آموزشی کشور برای بومگردی و برای برخی از خدمات جدید به طور کامل اجرا نشده، خیلی از همکارای ما در حوزه بومگردی ارتباط با سایت ها ندارن یا به موقع اطلاعاتشون رو بروز نمی کنن، یا اینکه خودشون به طور مستقیم از طریق شبکه‌های اجتماعی فعال هستن و مسافرینشون رو بیشتر از طریق اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی جذب میکنن.
بله.
یعنی مدل رفتاری تا حدودی متفاوت هست. به خاطر همین ما این فاصله رو، فاصله حالا یا فرهنگی هست یا عدم این ارتباط همکارای اقامتی بومگردیمون با سایت های رزرو هتل، این مسئله رو داره. ولی اونهایی که حرکت کردن، مشهور شدن، تو کشور شناخته شده هستن، اکثرا روی سایت های رزرواسیون هتل به صورت آنلاین خدماتشون رزرو میشه و ارائه میشه. ولی از طرف دیگه خب ما نیازهای بیشتری داریم برای معرفی این مراکز، تو حوزه تبلیغات، تو حوزه معرفی در فضای مجازی و حتی تو حوزه فرهنگسازی برای مردم.
بله.
شما در خانه بومگردی انتظار یک هتل 5 ستاره رو نداشته باشید.
درسته.
انتظار مهمان نوازی ایرانی به سبک اون محل رو داشته باشید. همینطور که همکار عزیز مسرکار خانم اشاره کردن، ما در هر بومگردی یه خصوصیاتی داریم، یه حس ویژه‌ای داریم. اون حس ویژه رو در واقع مهمان ما، مسافر ما باید اون رو بهش توجه بدیم که شما به دنبال موضوعات دیگه باش. این از یک طرف. از طرف دیگه متولیان بومگردی ما هم باید در واقع با ارتقاء خودشون بتونن نیازهای اولیه و بهداشتی و ظرفیت‌های مناسب آسایش مسافرین و میهمانان رو فراهم بکنن که ما در عرصه‌های مختلف بتونیم در معرفی این مراکز محکم‌تر، جدی‌تر این رو معرفی بکنیم تا پذیرش مسافر برای بومگردی‌ها به شکل منطقی افزایش پیدا بکنه و مطابق سلایق خودشون مردم بتونن حالا یا هتل استفاده کنن یا هتل آپارتمان یا اگر در طبیعت خواستن بتونن از خانه های بومگردی و فضاهای دیگه به راحتی و با اطمینان خاطر استفاده کنن. مثلا ما الان موضوعی که مطرح هست تو حوزه گردشگری اعتماد سازیه برای گردشگرانه.
بله. به چه معنی آقای دکتر اعتماد سازی؟
ببینید الان که گردشگر میخواد خیالش راحت باشه اگه وارد یک هتل شد، تمام موضوعات بهداشتی و پروتکل هایی که متداول هست در دنیا یا در ایران تدوین شده رعایت بشه. همین رو مسافرین نیاز دارن که در خانه های بومگردی هم مورد توجه قرار بگیره. موضوعات بهداشتی، فاصله ها، در واقع کنترل مسائل بهداشتی اتاق ها، خانه‌داری، تمام موضوعات باید به دقت انجام بشه. حتما انجام میشه، حتما همکارای ما توجه دارن، ولی این چگونه اطلاع رسانی بشه که مردم اعتماد بکنن و با اطمینان سفرشون رو انجام بدن، این موضوعی است که ما باید روش کار بکنیم و خود این مراکز اقدامات خودشون رو معرفی کنن، به نمایش بذارن.
بسیار عالی. خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر حسن انصاری، مدیر عامل جامعه گردشگری مجازی کشور، که با برنامه رواق تماشا با ما همراه بودید. شبتون بخیر جناب آقای دکتر.
منم متشکرم از شما و فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم. ممنون. دمائی. متشکرم. خدا نگهدار. خب جناب آقای آذری، صحبت‌های همکاران محترم رو شنیدیم. بریم رو بحث همین آموزش. ببینید یه مسئله که ما داریم اینه که کسی که داره اقامتگاه بومگردی رو مدیریت میکنه، من وقتی میرم توی اون مقصد مسلماً یک شهری نیستش که اطلاعات خیلی زیادی راجع به اون از قبل داشته باشم. من میرم به اون مرکز و علاقمند هستم که یک سری اطلاعات از اطراف بگیرم. ببینید ما قرار نیست اتاق داری بکنیم، یعنی کسی که میاد اونجا نمیاد صرفاً یه اتاق فقط در اختیارش قرار بگیره، یه شب بخوابه صبح بره مثلا کار اقتصادیشو انجام بده، یا از مثلا شیراز اومده تهران وزارتخونه کار داره شب میخوابه صبح بره اونجا، هدف دیگه‌ای داره. این اتاق رو صرفاً به منطقه محل